رو به دیواری ایستاد و چشمهاش را بست، اما کابوس ذهنش شکلک‌های مضحکی بود از تمامی مرده‌هایی که می‌شناخت. پدر می‌رفت، مادر با نفس تنگیش خسخس می‌کرد، جمشید دیلاق پا بر دیوار می‌گذاشت و انتظار می‌کشید و تا چشمش به اورهان می‌افتاد می‌گفت عشق. چشمهاش را گشود، اما به دیوار که نگاه کرد باز هم بیابان بود و برف، سرما و سفیدی لایتناهی دشت و تپه. آقای لورد را دید که با پای گچ گرفته و آن اعضای آهنی زیر بغل از آن سو به طرف قهوه خانه می آمد و صدای ضربه عصایش به زمین انگار که به سر آن پارچه بسته باشد گرم صدا می داد. بر قدم که بر می داشت نگاهی هم به قهوه خانه می انداخت و خستگیش را با بخار پف می کرد. فراک مشکی دنبال دار تنش بود با پیراهن سفید و پاپیون زرشکی. وقتی جدی می شد لبهاش را طوری قنچه می کرد که انگار دارد آب نبات می مکد و حالا داشت آن آب نبات لعنتی را می مکید. از شهر مرده ها می آیم، اورهان گفت. بعد از آن همه سال از زیر خاک در آمده ای که چی بگویی؟ گفت هنوز زنده ای آقای اورهان؟ اورهان گفت میبینی که زنده‌ام، نگاه کن. اما آقای لورد، اگر از این مهلک جان سالم به در بردم میدانم بقیه عمرم را چطور بگذرانم. پدر گفت نبض بازار دست ماست آقای لورد. آقای لورد گفت نبض شما هم دست ماست آقای اورخانی. من خندیدم. آقای لورد گفت این پسر شما باهوش است، اقتصاد را می فهمد، اما آن یکی که افتاده به دام شعر یک احمق تمام عیار است. پدر گفت احسن احسن، مرحبا. بعدها به من گفت در این که هر دو کل شق و یک دنده ایم شکی نیست، و به آیدین گفت که او به قول انگلیسی ها یک احمق تمام عیاری است که به اندازه الاغ هم نمی فهمد. آقای لورد موقعی که با پدر دست می داد گفت به این 100 سال فکر نکنید، به نفع شماست که زیر نظر ما باشید. و خندید 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 و حالا عصا را زیر بغل گذاشته بود و با آن پای شکسته به سراغ اورهان آمده بود. گفتم پدر، مرده ها چرا دست از سر آدم بر نمی دارند؟ نه، یک ضربه آهنی از عصا به زمین فرود آمده بود و صدای گرم آن پای گچ گرفته دل زمین را می لرزاند. من خیال می کنم صدای ضربه عصا است که به سرش پارچه پیچیده باشند. چشمهاش را بست. آن وقت آقای لورد را دید که دارد می دود، تند می دوید، یک تق و یک گرمب. برف چرخ زنان می نشست، تق گرمب، داد زد بس کنید آقای لورد. شقیقه هاش را با دو دست گرفت و فشار داد. چه گرمای کیفاوری! خدایا نه، این انصاف نیست. آیدین آیدین، کجایی که ببینی تنها شدم و هر شب دنیا یخ میزند، انگار همه ی آدم های دنیا مردند و من تقاص حراس همه ی آدم ها را یک جا پس میدهم. سردرد تهوع آوری پشت کاسه چشمهاش درست روی استخوان پیشانی مانده بود. دهانش تلخ و بدبو شده بود. احساس کرد مثل بنای ویران قهوه خانه در سنگینی برف وا رفته است. دستهاش را در جیب پالتو فرو کرد و باز راه افتاد. گرسنگی امانش را بریده بود. یادش نمی آمد هیچگاه یک وعده غذا از برنامهش حذف شده باشد و حالا از ظهر روز قبل چیزی نخورده بود. امروز جمعه است. حیف که آدمیزاد نمیتواند مثل گوسفند برای نشخوار وقت و بی وقت ذخیره کند. پدر میگفت ذخیره آخرت یادت نرود و ما یادمان رفت. گفتم مگر قول نداده ای که دیگر نیایی قهوه خانه؟ گفت زندگی یک رسم قدیمی است عقبی. گفتم راه بیافت، چرند نگو. گفت زنها دو صدا دارند، یکی بم، یکی زیر. بم حرف میزنند و زیر جیغ میکشند. گفتم کدام زن؟ گفت بالاخره باد این پنکه های لرد یک روز همه ما را خواهد برد. و همش خیال میکرد که سنگ 100 گرم حجره ما کمی کمتر از 100 گرم است. گفت قهوه این موسیو سورن قهوه‌ای تر است. و من به جمشید دیلاق گفتم هی دیلاق، از راه نسیه برها می روی؟ و او دلش نمی خواست که من او را دیده باشم. بعدها گفت که می خواسته یک روز سرزده بیاید و نیامد. هرچه می رفت نمی رسید، ایستاد. پس این شهر کجاست؟ دور لبهاش می سوخت، می خارید. سرانگشت دستش را به لبها برد. یک لحظه باز دم گرم خود را حس کرد و دانست که تبخال زده است. مادر گفت پیش از آن که تبخال بزنی یک بادیه مسی بگذار روش، پس می نشیند. دیگر توان ایستادن نداشت. استخوان‌هاش تیر می‌کشید و پنجه پاهاش از درد فریاد می‌کرد. نای راه رفتن نداشت، حتی یک قدم. دلش می‌خواست یک جایی بیفتد و خوابش ببرد. با این همه مسیرش را عوض کرد و باز راه افتاد. آیدین گفت اخوی، برای خوابیدن 7000 سال وقت داریم. تو به چراغ نگاه نکن، بگیر بخواب. اصرار هم نکن که من شبها به اندازه تو بخوابم. گفتم یک جوان به سن و سال من و تو چند ساعت باید بخوابد؟ گفت یک آدم به سن و سال من و تو چند ساعت باید بخواند؟ گفتم اینجور نمی شود، باید وسط اتاقمان را تیغه بکشیم، منتها نه از این طرف، درست از وسط پنجره تیغه بکشیم که یک لنگ مال تو، یک لنگ مال من، چون میخواهم یک گلدان بگذارم کنار گلدان تو و تهمانده آبم را بریزم پاش. گفت آدم تا داستان نخواند معنی زندگی را نمیفهمد. گفتم دنبال چه میگردی؟ گفت خودم. دنبال شهر می گشت، نه شهر خودشان. هر شهری که بشود یک تکه نان پیدا کرد و از یخزدگی نجات یافت. اما نه اثری از آدم بود و نه اقلن حیوانی که بشود شکمش را جر داد و با دو دست فرو رفت توی شکمش. گمان می کرد به طرف شهر می رود، اما سرگردان شده بود. هیچ صدایی نمی آمد. هیاهوی شهر انگار زیر برف مرده بود. همانجا نشست، در خود مچاله شد و سرش را در دستهاش گرفت. چوپانی که روی سنگ یخ زده بود، چشمهاش نگران بود و دهانش باز بود. حتما پیچ و تاب هم خورده، بعد روی سنگی نشسته و بعد قبول کرده که بمیرد. مرگ که می آید آدم وقار اصلی خودش را پیدا می کند. پدر با وقار خاصی مرد، با همان ابهت همیشگی. کف اتاق بزرگ طبقه بالا رو به قبله‌اش کرده بودیم. از ساعت 11 شب تا ظهر روز بعد در احتضار بود. مادر بالای سرش نشسته بود و با صدای محزون و نامفهوم قرآن می‌خواند. گاه به گاه سر بر می داشت، نگاهی به چهره بیرنگ پدر می انداخت، لبهاش را به هم می فشرد و بعد تمام جسمش تکان می خورد. لحظه ای سرش را در چادر فرو می برد و باز می خواند. من سمت راست پدر نشسته بودم، وایدین سمت چپ. آیدین گفت: یعنی هیچ کاری نمی شود کرد؟ دست پدر را در دو دستش مالش می داد و گاه با دست مالی عرق پیشانیش را پاک می کرد و گاه آب تربت به حلقش می ریخت. رنگ صورت پدر داشت زرد می شد، زردی که آدم نمی توانست تحمل کند، و وقتی استفراغ می کرد می رفتم چیزی بیاورم یا هوایی عوض کنم به آیدین گفتم: آدم ضعیفی هستم، نمیتوانم تحمل کنم. و وقتی برمیگشتم مادر با حوله نمدار همه جا را پاک کرده بود و آیدین همچنان دست پدر را در دست داشت. آن وقت سری تکان داد و انگار با حرکت سر چیزی از من پرسید. گفتم: بیفایده است، کار تمام است. پدر با آرامی سرش را به طرف من برگرداند و نگاهی به یقه‌ام انداخت. خیال کردم چون دکمه‌ام را نبستم می‌خواهد بگوید که ببندشان، اما هوا گرم بود و من حال تهوع داشتم. آیدین گفت: بنشین. نشستم و وقتی دست پدر را در دست هام گرفتم، پدر تمام کرده بود. صدای اذان ظهر همه جا می‌پیچید و مادر به حالت سجده زار می‌زد. نیروی تازه‌ای در خود حس می کرد، تهمانده نیرویی که گاه در آدم یافت می شود. سر پا ایستاد، برف لباسهاش را تکاند، به اطراف چرخید و با دقت نگاه کرد به چیزی که سیاهی بزند. تنها در سمت راست دیوارهای مخروبه قهوه خانه دیده می شد، انگار یک تابلوگ سرخ رنگ هم آنجا بود. دستهاش را در جیب شلوار فرو کرد و به طرف قهوه خانه راه افتاد. به خودش گفت: اورهان، به دستهات فکر نکن. فکر نکرد. رفتیم. پدر یک شاخ گل گذاشت روی تابوت آقای لرد و عصر پنکه ها را که توی ماشین بار می زدند ما تعجب کردیم. به همه پنکه ها برچسب زده بودند: آقای لرد درگذشته است، به او احترام بگذاریم. گفتم: چجوری؟ یکی از کارگرها گفت: آدم بزرگی بود، همین، فقط این را بدانی. دوید، هرچند بکندی اما دوید. نمی توانست راه برود، نمی توانست بایستد و بعد دید که نمی تواند بدود. صورتش روی برف ها بود و دستهاش فرو رفته بود. بلند شد، برف لباسش را تکاند و باز راه افتاد. آیدین گفت: من به استاد دلخون بیشتر احترام می‌گذارم. و می‌گفت که من نمی‌فهمم چرا آقای لرد پنکه می‌سازد، چرا بخاری نمی‌سازد و چرا کارخانه پنکه‌سازی‌اش را در آبادان دایر نکرده است. شاید برای همین چیزها بود که آیدین می‌گفت: من نمی‌توانم به او احترام بگذارم. و 4 سال تمام آیدا را ندید و زمانی به خانه برگشت که آیدا هم رفته بود سینه قبرستان و همین او را به حجره کشاند و پدر را همین وادار کرد که آیدین را بغل بزند، سرش را روی شانه‌اش بگذارد و هخ هخ کنان بگوید آیدا را از دست داده ایم، تو دیگر تنهایمان نگذار. آیدین گفت چشم پدر. پدر گفت کجا بوده ای که این طور پیر شده ای پسر جانم؟